همه جا شروع میکند به رشد و نمو کردن و سرسبز و خرم و با تراوت میشه. در واقع باران زمین مرده رو زنده نمی کنه، بلکه بذرهای فراموش شده در اعماق زمین به وسیله باران بارور می شوند و نمو می کنند. پس چرا قرآن مجید می گوید زمینهای مرده زنده می شوند؟ نه در یه آیه، در آیات زیاد. دلیلش این است که این بذر لابد از مواد مرده زمین استفاده میکنه. مواد مرده زمین جز این بذر میشه و تبدیل به یه موجود زنده میشه. درست است حتما یه موجود زنده زیر خاکه، ولی این به اندازه سنجاقه، بعد تبدیل میشه به یه درخت 10 متری و 20 متری و 50 متری. هسته خرماست تبدیل میشه به درخت بزرگ. خب این چی میکنه؟ از مواد غذایی زمین استفاده میکنه در پرتو آب باران، و موجود بی جان خاکی جزء بدن اون که شد تبدیل به یک موجود زنده میشود. فیحیی به الارض بعد موتها. مسئله حیات و زندگی هم در عالم گیاهان، هم حیوانات، هم انسان پیچیده ترین مسئله است. این که میگم پیچیده ترین، واقعا پیچیده ترین. تمام دانشمندانی که درباره مسئله حیات و زندگی فکر کردن به جایی نرسیدن. میگن ما میدانیم موجوداتی هست زنده، موجوداتی هست مرده. قبول داریم موجودات به دو قسمت تقسیم میشوند. موجودات زنده هم از آثارش میتونیم بشناسیم. شما میگید این گیاه زنده است؟ بله، برای اینکه یکی از آثارش نمو و رشده، اثر دیگرش تغذیه است، اثر دیگرش تولید مثل است، در حیوانات اثر دیگرش حس و حرکت است، در انسان اثر دیگرش تفکر و اندیشه است. آثار حیات میبینیم، اما حقیقت حیات چیه؟ چه عاملی باعث شد روز اول در اعماق دریاها یه موجود بی جان تبدیل به یه موجود زنده شد و به یه موجود کوچک زنده؟ چه عاملی؟ آیا ما میتوانیم یه شرایطی فراهم کنیم که این موجودات بی جان رو تبدیل به موجود زنده کنیم؟ همه دانشمندان در شرایط فعلی میگن نه. گام های برداشتن بتونن الگو برداری کنن از عالم خلقت و آفرینش، شرایطی به وجود بیارن موجود بی جان تبدیل به موجود جاندار بشه، اما هنوز این گام ها به جایی نرسیده. بنابراین معنیش این می شود که انسان با این همه علم و دانش هنوز معمای حیات رو حل نکرد. قرآن مجید در سوره ملک که جالب میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا رو میخواهید بشناسید؟ خدا اون کسی است که مرگ و زندگی رو آفرید، حیات رو آفرید، مرگ رو آفرید، هر دو مخلوق اوست. همون حیاتی که الان همه شما در تشخیص ماهیت اون مونده ای. تمام صنایع بشر امروز خیره کننده است، اما هیچ کدام از اینا زنده نیست. آیا هیچ هواپیمایی پیدا میکنید رشد و نمو کنه؟ آیا یک کامپیوتر تولید مثل میکنه؟ آیا آثار حیات حس و حرکت در اونها هست؟ نه. حرکتی هم اگر هست حرکت میکانیکیه، نه حرکت حیاتی. بنابراین تمام صنایع بشر مرده است، ولی یک مگس، یک پشه، یک مورچه، یک ملخ، یک گیاه، یک موجود زنده است که با تمام صنایع انسان تفاوت داره. در اینجا این سال برای همه ما مطرح می شود، اگر یه ماشین حسابی دست کسی ببینیم، ماشین حساب ساده، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و بقیه کارها رو انجام میده، اگر این رو ما ببینیم، کسی به ما بگه آقا این رو یه آدم بی سوادی سرهم کرده، تصادفا به این صورت در آمده، یا اگر کتاب قانون بو علی سینا که یک کتاب مهم طبی است، با اینکه صدها سال از عمرش می‌گذرد باز هم کتاب معتبری است، بگن این کتاب شما بو علی سینا رو که ندیدید، یه آدم بی سواد قلم زده توی دوات روی کاغذها کشیده و این کتاب پر مغز پر معنا به وجود آمده، بر عقل او نمیخندید؟ میگید این اثر نشانه مؤثر عاقل هوشمند دانشمندی است. کتاب قانون بو علی سینا نمیگن کتاب اول ابتدایی دست یه آدم بگید یه بی سوادی هم تو قلم زده تو کاغذ کشیده پیدا شده، عقل باور میکنه؟ هیچ کس نمیخنده به این. میخنده. اون وقت شما مسئله حیات پیچیده که تمام دانشمندان در فهم آن مانده اند، میگید خود به خود پیدا شده، طبیعت بی شعور آمده اینو به وجود آورده، کسی باور میکنه؟ اینها نشانه های حق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عرض کردم قرآن همه مردم دنیا رو مخاطب ساخته، میگه یا ایها الناس، ای مردم، اگر همه ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تمام معبودهای شما جمع بشوند و بخواهند یه مگس تولید کنند نمیتوانند. این سخن رو قرآن هزار و چند صد سال قبل گفت، الانم میگه لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بریم سراغ این حیات نباتی. من آیه دیگری از قرآن، آیه 4 سوره رعد رو برای شما بخوانم، ببینیم قرآن چه میگه. میگه و فی الارض قطع متجاورات، در زمین قطعه هایی هست در جوار هم، همسایه هم کمی با هم تفاوت دارن ولی همش خاک است و سنگ است و ریگ است. و جنات من اعناب و زرع و نخیل، باغهایی در زمین هست، بعضیاشون اعناب، جمع عنب، باغهای انگور. چرا نمیگه جنات من عنب؟ از انگور میگه اعناب، انگورها. بعضی از دانشمندان میگن اشاره به انواع انگوره. الان بیش از 70 نوع انگور شاید در مملکت ما هست، در دنیا صدها نوع انگور هست، طعمهای مختلف، قیافه های مختلف، خاصیت. قرآن مجید میگه من اعناب، بعد میگه و زرع و نخیل، زراعت و نخل ها. خورما هم همینطور، شاید بیش از 70 نوعش در مملکت ما پیدا بشه در اینجا و عراق و بیش از این در سایر مناطق دنیا. سنوان و غیر سنوان، این یعنی چه؟ سنو در لغت عرب شاخه های فرعیه، یه ساقه داری یه شاخه های فرعیست، این شاخه های فرعی رو عرب سنو میگه. سنوان و غیر سنوان یعنی گاهی شاخه های متعدده، گاهی شاخه های شبیه به همه. این اشاره به چی میتونه باشه؟ این رو هم گفتن اشاره به یه نکته مهم میتونه باشه که از عجایب عالم گیاهان و زراعت، وان این از گاهی شاخه های یه درخت رو میوه های مختلف بهش پیوند میزنن، یه ریشه، یه ساقه، چند شاخه، چند نوع میوه. این چه قدرتی است که خدا آفریده در این شاخه ها، هر کدامشون کاری میکنن. این درختان مختلف در یه جا با هم پرورش پیدا میکنن که در زید میگه یسقا به ما این واحد، همه اینها یه آب میخورن، آب یک، زمین یک، خورشید تابنده که پرورش میکنه یک، هوایی هم که درختان از آن استفاده میکنن، یکی چهار عامل حیات، آب و زمین و نور خورشید و هوا، همش یکی. اما تو هر کدام از این ریشه ها و ساقه ها یک کارخانه مخصوصی است. در این شاخه های درخت خرما کارخانه قندسازیه، در شاخه درخت انگور یه نوع دیگر قند میسازه، در شاخه لیموی ترش اسید میسازه، در شاخه گلهای معطر کارخانه عطرسازیه. صد از کنار اینا رد میشید، اما وقتی فکر میکنیم چه عجیبه، این یکی عطر میسازه، اون یکی نشسته میسازه دندمه، اون یکی قند میسازه، اون یکی اسید میسازه، اون یکی داروهای مختلف برای بیماریهای مختلف میسازه. این کارخونه کجاست؟ تو این ریشه میشکافیم چیزی نمیبینیم، شاخه چیزی نمیبینیم، این کارخونهش کجاست؟ این همه شکرهایی که شما میخورید از همین خاک، از همین زمینه. این خاک چند بار روش کار بشه که تبدیل به این شکر بشه؟ کی تبدیلش کرد به این شکر، به این خرما، به این انگور؟ آیا اینها نشانه های عظمت اون کسی که این دستگاه آفریده و نشانه قدرت و علمت و علم و حکمت اون نیست؟ یسقا به ماء واحد، هم از یک آب استفاده می کنند، اما این یک آب، این یک خاک، این یک آفتاب و یک هوا، این موجودات رنگارنگ رو به وجود آورد. یسقا به ماء واحد. در اینجا یه نکته عرض کنم، انواع گیاهان و درختان روی زمین چنده؟ چند نوع؟ دانشمندان و علما میگن میلیون ها نوع گیاه داریم، میلیون ها، و بسیاری از اونها رو بشر ندیده. در اعماق جنگل ها، در هاست، اون چه ما در درس های گیاه شناسی میخوانیم یه تعداد محدودی از مجموعه گیاهان روی زمین. حالا ملاحظه کنید اون قدرتی که میلیون ها نوع گیاه با ساختمان مختلف، با حواس مختلف، با برگ های مختلف، با گل های مختلف، با میوه های رنگارنگ ایجاد کرده است. بعضی از برگ های درختان هست مثل برگ درخت موز، مثل یه سینی بزرگه، پهن بزرگ. و از عجایب این درخت این است یه بار بیشتر میوه نمیده، از بینم میره، باید یه شاخه دیگری از اون گوشه بزنه و درخت دیگری یا میوه دیگری خوشه موز بده. برگش مثل سینیست. بعضی از درختان خیلی لطیف هست، برگهاش مثل سوزن، اون یه رقم برگه، این یه رقم. انواع برگ ها، گل ها، میوه ها، درختانی داریم تمام قامتش یه میلیمتر، گیاهانی هست یه میلیمتر، ولی درختانی هم در دنیا دیده شده 50 متر ارتفاع. این آب از این ریشه ها برخلاف قانون جاذبه 50 متر باید پمپاژ بشه همه روز، نشه میخوش که برگ. اون برگ بالایی به همون اندازه استفاده میکنه که برگ پایینی. ما وقتی در عمارتی زندگی بکنیم که در اونجا لوله کشی باشه، طبقات بالا میگن آب کم میرسه، طبقات پایین میگن بیشتر میرسه، اما برگ اون نوع که درخت رو نگاه کنید به همون اندازه از آب استفاده میکنه که این پایین. مواد غذایی باید از لابلای این رکها بره تا 50 متر برسه. یسقا به ماء واحد، العظمت بالله الواحد. علاقه به این خدا پیدا کنیم همه چیزمون درست میشه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان،
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
خوبان همراه، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیه 24 سوره مبارکه روم شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از ایمان.
خب دوستان عزیز شنونده به روایت رادیو قرآن، ساعت همینک 3:16 بامداد هست و ما با بخش سوم برنامه‌های این شبکه با افتخار فراوان در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند هستیم. دعوتو میکنم شنونده تلاوتی باشید با صدای استاد شیخ احمد نعینه که آیات 35 تا 38 سوره مبارکه نور رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 11 دقیقه. بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة زيتونة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو أموال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
ای از نوای نغمت خیل ملائک در نوا آیات روحنگیز تو منشور ذات کبریا هر سوره تو صورتی از سیرت خیر الورا هر کس راه معرفت راه تو پوید قد نجا ای خواجه با فرزانگی برخیز و قرآن را بخوان هر دفتر و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان بر اوج علمنا بر آیات رحمان را بخوان نعمت ز قرآن است و بس رحمت ز قرآن است و بس. به همراه شما شنیدیم تلاوتی رو با صدای استاد شیخ احمد نعین که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان افتخار داریم از تهران جام جم پخش شبکه قرآن بخش سوم برنامه این شبکه به اتفاق همکاران پرتلاش و هنرمندم مستقر در اتاق فکر و فرمان در خدمت شما بزرگواران قرآن دوست هستیم. لحظات و دقایق بامدادی بسیار خوب، آرام، دلنشین و دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر کجای میهن پهناور عزیز و اسلامیمون که هستید سلامت و تندرست باشید و خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و مجموعه برنامه و تلاوت‌های بخش سوم رو میشنوید. امیدوارم که تنتون سالم باشه، ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. به روایت رادیو قرآن الان ساعت 3:29 هستش و امیدوارم که لحظات دقایق عمرتون قرین نیکنامی و سعادت باشه انشاءالله.
صلواتي من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود.